ما نمیتونیم مثلا اسمشو به شکلی بیاریم. خب ببینید الان بعضی موقعا یه چیزایی اینا اختلاف نظر پیش میاد. خب شما دارید میگین که ما بیایم استفاده بکنیم، یه گروهی مثلا میگن که نه اصلا کلا حذفش بکنیم. خب خب ما اگه تو اینا کار نکنیم خب یه گروه دیگه میان کار میکنن. یا من خاطرم هستش که مثلا توی تلگرام اون موقع که اومده بود تازه، هر کسی هر چیزی میخواست راجب مثلا اسم خیابونا مینوشت. برای من خیلی جالبه، چون خودم روی این کار میکردم مثلا میگفتم خدای این منبعش کجاست، ریفرنسش کجاست. ما که کار علمی پژوهشی میکنیم اصلا هر حرفی رو سریع میگیم که این منبعش کجاست، مأخذش کجاست، ولی مردم عوام که اینو نمیدونن، میبینن و اینو توصیه میدن و اشتباه. خیلی جالب بود مثلا نوشته بودن بستنی که آیس کریم، مثلا آیس کریمه مثلا از آیس، مثلا کریم آقا مثلا یخ درست میکرده تو انگلیس، و اینو مثلا من دیدم در یه جای رسمی داشتن اینو اعلام میکردن. بعد به اون آقا گفتم که من توی تلگرام خوندم. خب ببینی آیا من نباید به عنوان مثلا مرجع بیام یه جا رو داشته باشم که بقیه نیان اشتباه بکنن اونجا، همون صحبت که حالا دوستان میکنن، من بعد تو همه جا باید حضور داشته باشیم. پس بنابراین یه مقدار میخوام بگم که الان جو برای معرفی در شبکه‌های اجتماعی مثلا خب خیلی ها فیلتر شدن، خیلی ها بنا به مساله حالا هر درست و غلطش کار نداریم، قانونه، وقتی قانون هم باید اجرا کنن میگه که استفاده نکنید. پس بنابراین یه مقدار ما دستمون بسته،
ولی نمیتونیم نادیدش بگیریم آقای دکتر.
من نظر شما البته بله
بله
ببخشید آقای، من صحبت شما میخوام تو صحبت هم دیگه بیم مشکل انجام دو یار زده.
آره چون گفتگو و گفتمان بله. به نظرم یه بحثی که به نظرم اتفاق بیفته رفته برگشتش نتیجه بله خوبی خواهد داشت. ببینین نقطه‌ای که راجع به نرم افزارهای نوین و بروز شدن، ما خب بالاخره چه بخوایم چه نخوایم باید پوست اندازی کنیم، همون که در مورد معماری مدرن سنتی و پست مدرن همین اتفاق افتاد، چه خواستیم چه نخواستیم درش قرار گرفتیم. اما مهم اینه که ما چه لباسی برای قرار گرفتن یا چه ابزاری برای قرار گرفتن در این فرایند مدرنیته قرار بدیم و انتخاب کنیم، انتخاب درستم باشه. در مورد معماری انتخاب درستی نکردیم،
بله،
یعنی دوچار یه برزخیم، نمیدونیم این معماری مدرنه، نمیدونیم این معماری سنتی هست،
تازه باش درگیری ما داریم زندگی میکنیم باش،
ولی باش زندگی میکنیم ولی خودمون نیستیم آخه.
نه.
چون خودمون نیستیم شخصیتمون هم تو معماری نیست،
بله.
چون خودمون نیستیم هویتمون هم تو
حالمون هم خوب نیست،
حالمون هم خوب نیست،
بله.
و تقبی توکو میخوره از خود شهر فرار میکنیم. کجا میریم؟ تو محیط میریم، تو فضای باز میریم. چرا؟ اون حجمیه که داره منو آزار میده، یعنی نه خاطره دارم ازش، نه ارتباطی میتونم باش ایجاد کنم. خب اینا همینا شما ببر به حوزه گردشگری. حوزه گردشگری هم اگه ما نتونیم معماریایی که خلق تازه ما معماری گذشته رو من میگم بیایم حفظ کنیم، بازشناسی کنیم، درست شناسایی کنیم، اونا رو خوب در واقع پرزنت کنیم، این یکی از مؤلفاست. حالا این که به قول خانم دکتر ما اصلا نیازی هم نیست جایی خلق کنیم، همون داشته های خودمون رو خوب بشناسیم، به استناد اون داشته ها خوب معرفی کنیم.
آقای دکتر تو مرکز مطالعات، من خیلی جدی میگم، تعارفم در مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران که ما رو شهر داری تهران کار پژوهش علمی میکنه، یه بنده خدای رفته یه نتیجه تحقیقات 7-8 سال کارشو که به زبان انگلیسی راجع به تهران بوده که در لندن چاپ شده، در مثلا بخشایش در امریکا روش تحقیق شده، برده دو دستی اونجا داده، گفته که دوستان من چون ایرانی هستم خارج از کشور بودم، این رو لطف بفرمایید شما چاپ بکنین رایگان، من هدیه میدم. یه تعدادی که اگه خواستن استفاده بکنن، شورا گذاشتن نوشتن ما احتیاج به منبع انگلیسی نداریم. یعنی این فاجعه است برای پایتخت کشورمون که میخوایم صحبت از معرفی جهانی بکنیم، مدیران ما مدیران محلی هستن، مقیاس بعدیش میشه ملی، مقیاس بعدیش میشه بین المللی. متاسفانه این نگاه نگاه محلیه، نگاه یعنی میگه من اصلا احتیاج ندارم، مثلا همین روستای خودم رو مواظب باشم، ولی حالا اشتباهی اومده داره الان تهران رو مدیریت میکنه. من فکر میکنم که خب مثلا این کاغذ الان دست منه ها، یعنی اینم اگه جایی خواستن من ارائه میکنم که نوشته که ما احتیاج به منبع انگلیسی زبان نداریم، بگه شما تا تهشو بخونه. من دیگه چجوری بعد شهر خودم رو، یعنی اون آقا میگفتش که من حاصل پژوهشم رایگان اومدم میدم، میگم آقا این رو رایگان استفاده کن، میگم ما اصلا احتیاج به انگلیسی نداریم، پس تا تهشو بخونید. بفرمایید خانم.
تقریبا ادامه صحبت‌های من و جناب آقای دکتر یارزاده گفتن و اینکه ما این ساخت و سازها رو اگر در فضاهایی که حالا توریسم روستایی هست و ما بافت قدیمی رو داریم
بله.
مثلا نداشته باشیم و همون رو بتونیم حفظ کنیم و اگر می‌خوایم تمهیداتی رو برای حضور گردشگر داشته باشیم اون رو با یک فاصله یا با یک فرایند دیگه‌ای در نزدیکی اون فضا ببینیم خیلی بهتر این هستش که به اون فضاها یه جورایی تعرض بکنیم. این دوتا موردی بود که من فکر میکنم با توجه به مؤلفه‌های تاثیرگذار بر جذب توریسم میشه بهش توجه کرد.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب چون زیادم زمان نداریم من فکر کنم که هر کدوم از دوستان در حد 3-4 دقیقه جنبندی پایانی داشته باشن متشکرم میشم. جناب دکتر پارون در خدمتتون هستم.
اولین چیزی که من باز تکرار میکنم در مورد بحثی که دوستان کردن، ما مهمترین چیزی که در این کشور نیاز داریم قانون نیست، نظارت بر قانون. ایران تشنه نظارت است در تمام بخش، از من استاد به دانشجو توی میراث فرهنگی و هر قسمت از کشورمون. اگر نظارت باشه درست خواهد شد. این یه مطلب. مطلب بعدی که من رو خیلی ناراحت میکنه، یه رقمایی رو یادداشت کردم از میزان درآمد در سال 2017 کشورهایی که توریست داشتن. ایالات متحده کشور اول با 211 میلیارد دلار.
بله.
اسپانیا 68 میلیارد دلار، فرانسه همینطور. الان اینا از این گذر کردن، ایالات متحده به لحاظ تعداد توریست سومه، ولی هر توریستی که وارد این کشور میشه
هزینه میکنه
2739 دلار
هزینه میکنه،
در حالی که در ترکیه که باز تو این رده بندی جای شاخص بسیار بالایی داره 597 دلار. یعنی آمریکا یه چیزی بیش از 5 برابر ترکیه هر توریستش پول واردش میکنه.
ایران چقدره؟
ایران والا آخه من توی آمارش بحث دارم، آماریو که ما وارد میکنیم
آخه گردشگرام تعدادش الان بحث
همینطور همین هستش که وقتی ما دوست داریم
تعریفش ما مشکل داریم
اصلا الان تو عید مثلا میگه این تعداد مسافرت داخل هر کسی بگین آره چجوری حساب کردن باز ما بهشون
آقای دکتر تعریف گردشگر تو جامعه ما یه موضوع است، تو جامعه جهانی موضوع دیگه است.
آقای دکتر ما میتونیم دوستانی که برای کار از کشور همسایه دارن میان اینجا هم جزء توریسم حساب کنیم. ما داریم توریسم
حالا اون عدد رو بگید به من
و این عدد خیلی ببینید، کانادا 977 هستش برای هر نفر که وارد میکنن. فرانسه 698 هست، اسپانیا 831 هستش و ما اصلا جایگاه رفیع اینجا نداریم. ما آماری که داریم نشون میدیم بعضی وقتا چند میلیارد دلار میگیم، ولی
میلیارد که نمیشه که
میگن دوستان میگن، ولی چیزی که به نظر میرسه و آمار درستری هست در سطح میلیون دلار هست.
بله.
و نمیتونه که این درست باشه. این بس یه بحث اینجاست که ما این رو داشتش. میخوام 10 تا کشور توریستی 10 تا شهر توریستی دنیا رو بگم. بله. شنیدن اسمشون جالبه: بانکوک، لندن، پاریس، دبی که در نزدیکی ما، سنگاپور، نیویورک، کوالالامپور، ترکیه، توکیو، استانبول و سئول.
بله. ما شما نگاه کنین استانبول در همسایگی ما با یه جمعیتی تقریبا مشابه تهران، دبی با نزدیک ما با جمعیتی تقریبا 1/5 یا 1/10 تهران.
دقیقاً.
بعد از این ور مالزی رو داریم که جدیداً شروع کرده، کوالالامپور تونسته.
بله، تو دهه اوله.
بله، تونسته. این 3-4 تا برامون کفایت میکنه که میتونیم الگو بگیریم ازش.
خیلی معنی داره. و یک چیز شما دقت میفرمودید، کاش چند تا شهر مهم اینجا نیستن که با انتظار داشتیم باشن. روم نیست اینجا، فلورانس نیست، وین نیست، تو این 10 تا شهر اول نیست. تا جاذبه‌های تاریخی بزرگی دارن. این چی رو به ما میگه؟ مدیریت، مدیریت، نظارت، مدیریت. این نشون میده که میتونه روم خیلی آثار داشته باشه ولی میتونه که از دبی کم بیاره، جلوی استانبول کم بیاره. استانبول تاریخی هست ولی جلوی روم حرفی برای گفتن نداره. ما نمیتونیم تأکید کنیم رو چیزایی که داشتیم ولی روش کار نکنیم و بعد بگیم توریست میاد. نه، نمیاد. من همینم هم که توی این مدت هم ثابت شده که توریست نمیاد.
درست.
باید روش کار بشه، فعالیت بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر پارون، متشکرم. آقای دکتر یارزاده عزیز و گرامی بفرمایید جنبندی پایانی.
خیلی سپاسگزارم. من خواهشی که دارم که اگر موضوع بعدن ادامه دار بشه حتما از متخصصان حوزه گردشگری و حوزه‌ای که مرتبط با این حرفه هستن در این جمع ما باشن که میتونه خیلی بحث کارشناسی‌تر بشه. ما به این نتیجه رسیدیم که برداشت خودم هست که توجه به ظرفیت های بومی در معماری آتش گردشگره.
بله.
و این قطعا در تجلیش در معماری اون عناصر فرهنگی و اون ویژگی‌های فرهنگی یا اصطلاحا سرمایه‌های فرهنگی است که باید بهش توجه کنیم. اگر توجه کنیم به توسعه پایدار دست پیدا خواهیم کرد. اگر ظرفیت رو خوب نبینیم، به اصطلاح چشما رو باید شست، جوری دیگر باید نگاه کرد. اگر این ظرفیت هایی که مرغ همسایه گازه تو بیرون اینجوری هستن، ما چرا اینجوری نیستیم؟ من میگم این اشتباه محضه، به دلیل اینکه ما ظرفیت های خودمون رو خوب نمیبینیم. خوب دیدن هنره.
بله.
حرفه معماری خوب دیدن هنره. شما یه محیط قرار میگیرین، یه پرسپکتیو از عوامل محیطی اتفاق میفته، اون برای
ندیدنم تو هنره ها،
ندیدنم به خاطر اینکه اونم فشارهایی که
سختی ها، یعنی چون نبینی جلوت همه همسایی‌ها دارن پول در میارن اینجا شما نبینی، یه هنره واقعا.
نادر اردلان بغبره شمس رو یکی از دوستان گفت که بهشون مطرح کنیم که ما از فراخوان نتونستیم نتیجه بگیریم، نادر اردلان بیاد کار کنه برای مقبره شمس رو. من ایشون رو هماهنگ کردم، بردیم، گفت من باید حتما سایت رو ببینم.
بله.
منم فقط میخوام اون از نادر اردلان، کسی که میدونه استاد دانشگاه هاروارده.
بله. مثلا بگم اصلا ایران نیستند
اومد. بله. و بعد ایشون اصرار کرد، گفت من حتما باید سایت رو ببینم. من ایشونو هماهنگ کردیم، بردم سایت رو دیدن. گفتم خب بریم. گفت نه، من باید بمونم. باید بمونم، شبش رو ببینم، صبحش رو ببینم، خط آسمان رو ببینم، خط افق رو ببینم، بادش رو ببینم. یعنی یه تحلیل سایت. یه معمار میخواد یک اثر فرهنگی که جذبه توریست در منطقه خوی رو، آذربایجان غربی رو ایجاد کنه، اونم به عنوان یه شاخص، به عنوان یک شمس تبریزی که استاد مولانا بوده در واقع به روایتی، میخواد این اثر رو خلق کنه. میگه من باید تو محیط قرار بگیرم.
و تازه بعدش تو قونیه از همین جریان مولانا، شما ببین ترکیه چقدر پول در میاره.
ببخشون بالاتر از شهرداری ما درآمد داره از فقط رقص سما. یعنی شما فرمودین که یه اثر، یک ادبیات، من میخواستم به اون ارتباط بدم که خود اون فال حافظ در شیراز فقط این نیست که من برم مقبرش رو ببینم، من از فال حافظ بهترین درآمد میتونستم.
بله.
یعنی تبدیل کردم به یه پکیج.
بله.
تبدیل کردم به یه بستری. پس بنابراین اگر به ظرفیت‌های خودمون در حوزه فرهنگ و میراث ملموس و ناملموس خوب دقت کنیم، ما مطمئنم به درآمد پایدار میرسیم و قطعا پشتبندش توسعه پایداره. این یک نکته. نکته دوم اینه که غفلت هم نکنیم از تکنولوژی معاصر. غفلت مساویست با همون تجربهی که در مدرن، پست مدرنیسم، پست و دیکانستراکشن داشتیم. غفلت کنیم قافل عقبیم. داشتن یک سری اپلیکیشن هایی که میتونه این دانش، الان شما کافیه راجع به مدیکال توریسم یه اپلیکیشن داشته باشین، اپلیکیشنی که به جای اینکه این توریست بره ترکیه میاد ایران، چون ایران در حوزه پزشکی حرف اول آخر تو منطقه و شاید خیلی جاهای دیگه میزنه. چرا این حرفه و معرفی درست این حرفه ما در واقع نتونستیم امکان رو فراهم کنیم و برای درمانای مختلف کشورهای عربی و خیلی کشورهای منطقه میرن به سمت ترکیه و عرض این رو به اون سمت میبرن؟ نکته سوم اینی که غفلت نکنیم ارتباط بین حوزه پژوهش، آموزش و حوزه اجرا.
بله.
و این غفلت نتیجهش میشه این که نتیجه نخواهد داشت. یعنی هر کسی یه سازی میزنه، فکر کنین که یه سمفونی هست، هر کی یه سازی میزنه و بعد اون سازم نهایتاً گوش
آهنگش خشنگ در میاد. خب خیلی ممنون خانم رضا، یک دقیقه وقت نمی خواهش میکنم جنبندی پایین.
خب من هم در ادامه صحبت های اساتید خیلی صحبتم رو طولانی نمی کنم. این که خب حیف واقعا این نیست که الان با این شرایط ما گردشگری رو کنسل کنیم و اصلا بهش توجه نکنیم.
بله.
اما این که خب کشور ما پر از پتانسیل هست، پتانسیل های طبیعی، فرهنگی و خیلی از موارد دیگه که حالا میشه باز هم راجبش صحبت کرد. و چون گردشگری یک رشته میان رشته هست طبق صحبت های جناب آقای دکتر و معماری جز مهمی از اون حساب میشه، خب با توجه به این راهکارهایی که من حداقل بهش اشاره کردم و خیلی از راهکارهای دیگه میتونیم به ارتقا و حضور گردشگر و گردشگری در کشورمون برسیم و بتونیم از این صنعت پرمنفعت نهایت استفاده رو بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای دکتر سجاد یارزاده، معمار عضو هیئت علمی دانشگاه، سرکار خانم دکتر مهناز رضایی، معمار استاد دانشگاه، جناب آقای دکتر افشین پارا، معمار عضو هیئت علمی دانشگاه، که امشب افتخار دادن در داخل استودیو جام جم با برنامه رواق تماشا از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها ما را همراهی کردند. متشکریم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این ساعت با ما همراه بودید و یا یاران همیشگی ما هستید در برنامه رواق تماشا. عرض کنم خدمت شما که انشاءالله در هفته های آینده هم ما برنامه‌های دیگری خواهیم داشت در رابطه با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که خوشحال میشیم ما را همراهی بکنید و با ما همیشه همراه باشید. متشکر از شما شنوندگان محترم و همه مهمانان عزیزی که در داخل استودیو حضور داشتن. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت رو دنبال بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حق و ناس رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم، چه جاهایی ما میتونیم حق و ناس رو برای خودمون به گردن خودمون ایجاد بکنیم که خودمون هم خبر نداریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بخشی از این حق و ناس میتونه در بخش آبرو و حیثیت آدم ها قرار بگیر. این که من به راحتی فرد دیگه ای رو مسخره کنم، بهش لقب بدم، بهش عنوان های ناشایست بدم، یا خدای نکرده پشت سرش غیبت بکنم، پشت سرش تهمت بزنم، آبرویی که فرد سالیان سال جمع کرده رو با چند جمله، با چند تهمت یا با چند مسئله‌ای که راجع بهش میدونم اونها رو به نوعی از بین ببرم، اینها همه در حوزه حق و ناس قرار میگیره. ما آبروی افراد رو نمیتونیم وجه المصالحه زندگی خودمون قرار بدیم، با آبروی افراد بازی بکنیم. آبرو و حیثیت و اعتبار مؤمن بسیار بسیار شأن بالایی داره، حتی از مالش هم به نوعی مهمتره. خیلی از اوقات ما برای اینکه مهم بشیم، برای اینکه پیش افراد دیگه دیده بشیم، شروع میکنیم راجع به دیگران صحبت کردن، راستی اینو شنیدی، راستی اونو شنیدی، راستی میدونی این فلانی اینجوریه، راستی میدونی اون 20 سال اون کارو کرده. ما اجازه نداریم آبروی افراد رو موضوعات زندگی و موضوعات صحبت و موضوعات ایجاد ارج و قرب برای خودمون قرار بدیم. اگه میخوایم مهم بشیم، اگه میخوایم دیگران به ما توجه بکنن، لازم نیست حتما ما یک موضوعی رو پیش بکشیم که راجع به فرد دیگه گیره، که گوشها رو جذب بکنیم، گوشها رو تیز بکنیم به سمت خودمون. و شمایی هم که گوش میدی و شمایی هم که با آب و تاب گوش میدی، شمایی هم که طرف مقابل تو تحریک میکنی که بیشتر حرف بزنه و آبروی فردی رو ببره، به همون اندازه حق و ناس گردن شما قرار خواهد گرفت. انشالله که هیچ حق و ناسی گردن ما قرار نگیره، به خصوص حق و ناسهای زبانی و به خصوص حق و ناسی که راجع به آبرو و حیثیت افراده.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
اما در ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو از یکایی که شما بزرگواران دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه
اعتلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر هموطنان عزیز، در هر کجا که شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید، صدای اندیشه ها. و این اندیشه ایست که با نام هشتگ گفتگو تقدیمتون میشه. من فرهاد اسماعیلی هستم، من نمایندگی از گروه سازنده برنامه هشتگ گفتگو به شما خوش آمد میگم. این برنامه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و مقدمتون رو گرامی میداریم به هشتگ گفتگو امروز. باشید.
بازخورد. فضای مجازی حالا به عرصه‌ای آشنا و حتی می‌شود گفت ملموس برای تمام گروه‌های سنی تبدیل شده. فضایی که روزگاری و در ابتدای شکل‌گیری‌اش بیشتر در اختیار گروهی معدود از جوانان بود، حالا با پیدایش و گسترش شبکه‌های مختلف اجتماعی به فضایی برای استفاده همه گروه‌های مختلف تبدیل شده. کودک و نوجوان و پیر و جوان هر یک به نوعی از این فضا بهره می‌برند و به دنبال تأمین سرگرمی‌ها و دیگر نیازهایشان هستند. دایره استفاده از تلفن همراه روز به روز گسترده تر می شود.
من گوشی دارم.
بله گوشی دارم.
خیلی از کودکان و نوجوانان در طول روز ساعت‌های زیادی را با تلفن همراه خود سرگرمند.
روزی تقریبا 9 ساعت بازی می‌کردم، به درس هم لطمه زده.
مراقبت از فرزندان در استفاده که درست از فضای مجازی دغدغه امروز والدین است.
خانواده همه دچار مشکلن تو بحث همین دنیای مجازی. میگن ما باید چه جوری بچه‌هامون رو کنترل کنیم؟ موندن
بچه‌ها رو عصبی می‌کنه.
حالا در شرایطی که با پیشرفت تکنولوژی استفاده از فضای مجازی ساعات زیادی از زندگی نوجوانان را به خود اختصاص داده، جای خالی آموزش‌های مستمر و دقیق‌تر بیشتر احساس می‌شود.
استفاده غیر مفیدم داره.
ممکن آدم وسوسه بشه، بره داخل کانال‌های مختلف و تصاویر و عکس‌های بشن که اصلا مناسب سن ما نباشن.
اونهایی که در رأس کارن می‌خوام یه برنامه‌ای که واقعاً